خاموش کردن چراغ و با شدت گریه کردن برای بچه 2 ساله مناسب
نیست.
نیست. البته که ما بچه هامون رو سعی میکنیم که تو مراسمات اهل بیت علیهم السلام ببریم.
بله.
اما اونجایی که فضا به این صورتی که بچه داره اذیت میشه، خود اهل بیت هم راضی به این اذیت شدن نیستن. چون ما تو سیره اهل بیت میبینیم در روی گریه بچه ها اهل بیت حساس بنا بچه 2 ساله. بله، یه وقت بچه 5 سالشه و خودش حالت حزن بهش دست میده و گریه هم میکنه، خیلی هم خوب و ارزشمنده. این گریه در واقع گریه یه که بچه رشد میده و به مرام و مکتب اهل بیت علاقه مندش میکنه بیش از پیش و تو اون مسیر انشاءالله حرکت میکنه و اهل بیتی میشه
انشاءالله.
اما اینکه بچه 2 ساله اصلا تو این فضاها نیست و این گریه کردن برای بچه 2 ساله مناسب
نیست.
نیست.
خیلی خوب، ممنونم از شما. از اصفهان پیام داریم، گفتن که بچه 4 ساله ای دارن که با خانواده شوهرشون زندگی میکنن، در واقع خودشون کلن خانوادگی با خانوادگیش همسرشون زندگی میکنن، وقتی چشم باز کرده اونا رو کنار خودش دیده. حالا من به خاطر کار شوهرم که گرگان هست اونجا نقل مکان کردیم، برای اولین بار ازشون جدا شدیم از خانواده شوهرم، اما دخترم هر روز 10 بار بهشون زنگ میزنه و همش بغض میکنه و گریه میکنه و اشک میریزه، میگه مامانی من و تو بابایی تنها داریم زندگی میکنیم.
خیلی خوب، دقت داشته باشیم عزیزان. همونطور که وقتی ما از منابع دلبستگیمون جدا میشیم حالمون بد میشه و اگر این بحث ادامه پیدا کنه میتونه حتی منجر به افسردگی بشه. در مورد بچه هم همینطوره.
بله.
دقت داشته باشیم که نباید بچه ها اگر انرژی روانیشون از جایی برداشته میشه انرژی روانی سرگردان بماند. حتما باید زمینه‌هایی برای سرمایه‌گذاری فراهم بشه. لذا شما خانواده‌های بزرگواری که از خانواده اصلیتون دور میشید و بچه یه دلبستگی داشته، چقدر خوبه وارد محیط جدید میشید، سعی کنید که بلافاصله یک منابع جدید رو برای سرمایه‌گذاری بچه فراهم کنید. میتونید با همسایه ارتباط بگیرید که بچه کوچیک داره، میتونید اونجا با دوستان همسرتون و با همکاران همسرتون ارتباط بگیرید، اونهایی که با شما از لحاظ باورها و اعتقادات و فرهنگ متناسب هستن. این اتفاقات بیفته، این که پدر وقتی بیشتری برای بچه بذاره، مادر وقتی بیشتری برای بچه بذاره، بچه رو مهد ببریم که با گروه همسالش ارتباط داشته باشه، خانه بازی ببریم، پس یک شرایطی فراهم بشه که این انرژی روانی سرگردان نشه. انرژی روانی که برداشته شده از رو خانواده الان دوره سرمایه گذاری نشه، میتونه به صورت یک اختلال خودش رو نشان بدن. لذا حتما خانواده دقت داشته باشن که انشالله بچه براش مشکل و مسئله پیش نیاد. و البته ارتباط با پدر بزرگ مادر بزرگ و تماس تصویری داشتن خیلی هم خوب و عالیه، اما منابع دیگه هم گفتیم حتما بعد این سمت تعریف بشه
انشالله. در مجموع باید پدر و مادر وقت بیشتری برای بچه هاشون بذارن تا انشالله این بحران رو ما به عنوان بحران از دید بچه ها بهش نگاه میکنیم پشت سر بذارن.
بله، هم خودشون وقت بذارن، هم گروه همسال رو فراهم کنن، هم ارتباط با دوستان در واقع دیگه ای که حالا تو اون فضا برای خودشون پیدا کردن و ارتباط گرفتن
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر عزیز. سوال تلفنی دیگری رو بشنویم و برگردیم به استودیو.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
این که فاصله فرزندان چه حدودی باشه مناسبه که حالا بتونن هم همبازی هم دیگه باشن، همین که مشکلات رفتاری کمتری داشته باشن، از لحاظهای مختلف شمون مختلف که سنی برای فرزند دوم و چندم مناسب تره.
خب آقای دکتر، سوال پرسیدن دیگه، سوال واضح بود کاملا، گفتن فاصله فرزندان چقدر باشه که بتونن با هم دیگه همبازی خوبی باشن.
دقت داشته باشیم عزیزان، برخی از باورهای نادرست متاسفانه تو خانواده ها رواج پیدا کرده، مثل این که بذارین بچه اول از آب و گل در بیاد بعد بریم سراغ بچه بعدی.
بله.
مثل این که بچه که گریه میکنه نباید بغلش کنی چون بغلی میشه. مثل این که خدمت شما عرض بشود بچه باید همه خواستهاش برآورده بشه و الا چی میشه؟ عقده‌ای میشه.
بله.
از این باورهای غلط متاسفانه ما تو خانواده ها کم نداریم. پس این غلطه که ما بخوایم بچه اول از آب و گل در بیاد. و من به شوخی به خانواده ها میگم بچه های دومتون با دعای بچه اول دارن به دنیا میان. یعنی بچه اول میشه 5 سال 6 سال دعا میکنه بچه دوم بیاد، اونو موقع تازه به فکر. تازه بعضی از خانواده‌ها همچنان مقاومت میکنن متاسفانه. پس دقت داشته باشیم عزیزان، بهترین فاصله سنی برای بچه‌ها اینه که بچه اول شد 3 سالش بچه دوم به دنیا بیاد.
بله این بهترین حالته. بله.
یعنی وقتی که مادر بچه اول رو از شیر گرفت، اقدام میکنن پدر و مادر برای بچه دوم که تو 3 سالگی بچه اول بچه دوم به دنیا بیاد. پس بهترین فاصله زمانی همین 3 سال هستش که بچه ها تو دوره های مجاوره رشدن، با همدیگه بهتر ارتباط میگیرن، با همدیگه بزرگ میشن، با همدیگه بازی میکنن، تو رشد توانمندی ها و مهارت های همدیگه کمک کننده هستن و در مجموع خیر و برکت تو تربیت بهتر ساری و جاری میشه که بچه ها انشالله رشد خوبی داشته باشن. پس بهترین فاصله سنی 3 سال هست.
انشالله که خانواده ایرانی به این موضوع دقت داشته باشن. دوستان عزیز، بخاطر اینکه بهتون ثابت کرده باشم که پیامهاتون رو دونه به دونه میخونم، خانم موسوی تهیه کننده محترم برنامه پیامهای شما رو دونه دونه میخونه، میخوام اینو بهتون بگم که خیلی از شما عزیزان وقتی که ما تبلیغ ترویج فرزندآوری رو داریم انجام میدیم، میگین که پولش رو از کجا بیاریم؟ اصلا شما از معیشت ما خبر دارید؟ اصلا میدونید ما خرج هر فرزندیمون رو چجوری باید تأمین بکنیم؟ دوستان عزیز، ما داریم صرفا به سوالات شما پاسخ میدیم، نه وارد بحث‌های سیاسی شدیم، نه وارد بحث‌های اقتصادی شدیم، چون انصافا این بحث‌ها خودش حوزه متفاوت داره و متخصص خودش رو میخواد. ما صرفا میگیم که مثلا شما فاصله سنی بچه‌هاتون 10 سال نباشه، 5 سال نباشه، 20 سال نباشه، 3 سال باشه. 3 سال بهترینشه. ما نمیگیم چه جوری و از چه راهی معیشتش رو تامین بکنه، که قطعاً موضوع بسیار بسیار مهمیه که ما هم باش درگیریم، ما رسانه‌ها هم بچه داریم، ما هم خانواده داریم و قطعاً شما رو درک میکنیم. ممنونم از شما و همراهیتون. بریم سراغ سوال بعدی. گفتن که فرزند ما 3 سال و 4 ماه هست، بی مورد عصبانی میشه، مادرش رو کتک میزنه، لجبازی میکنه، خبرچینی میکنه، پدرش وقتی بیرون میره میخواد باهاش بره و پشت سرش گریه میکنه، باهاش چه بکنیم؟ فرزندم پسره و تک فرزند، پدرش هم 31 ساله است، مادرش هم 21 ساله.
اولین نکته ای که شما به پدر و مادر بزرگوار باید بهش دقت داشته باشید اینه که فرزندتون 3 سال و 4 ماهشه. خب من میگم بچه ها رو زیر 3 سال آدم حساب نکنید، بچه ها فرشته هستن. پس این بچه 4 ماهی که از دنیای فرشته ها خارج شده، لذا این که مادر میفرمایند بچه خبرچینی میکنه، لجبازی میکنه، کتک زدن داره، پشت سر پدرش گریه میکنه، این نکات نماده بچه‌ای که 4 ماه تازه وارد فضایی شده که شخصیت داره به صورت جدی شکل میخواد بگیره. درست. و هنوز 3 سالگی تا 6 سالگی قراره تربیت شکل بگیره، شخصیت شکل بگیره و بچه تازه وارد این فضا شده. لذا این که ما به بچه بگیم تو این سن خبرچینه به نظرم خیلی معنایی نداره. این که بچه لجباز، خوب طبیعیه، بچه ها 3 سالگی تا 4 سالگی قله لجبازیه، لجبازی جلوه بیرونی استقلال طلبیه. این که بچه کتک میزنه، خب بچه 3 ساله خودکنترولی نداره، از 3 سالگی تا 6 سالگی تازه قرار خودکنترولی شکل بگیره. این که بچه پشت پدر گریه میکنه، خب بچه 3 سال و 4 ماهشه، خب بچه هنوز استراب جدایی براش کامل حل نشده. تازه 4 ماهه که از استراب جدایی به هنجار باید کم کم خارج میشده. پس میخوام بگم خب بزرگواران، این ویژگی ها برای بچه تو این سن کاملا طبیعیه و قرار ما بچه ها رو به تدریج به گونه ای رشدشون بدیم و تربیتشون کنیم که لجبازی توشون نمونه، استقلال توشون بمونه. قرار بچه ها رو به گونه ای تربیت کنیم تا 6 سالگی که خودکنترلی پیدا کنه و دیگه پدر مادر رو نزنه. قرار به گونه ای تربیت کنیم که بچه تحمل اضطراب جدایی رو داشته باشه. لذا اینها رو مشکل بچه نبینیم، ویژگی طبیعی رشد که باید بچه ها رو به گونه باشون برخورد کنیم که هم این ویژگی رو ازش به درستی عبور کنن.
بله.
و هم پدر مادر اذیت نشن و بچه آسیب نبینه. خب چی کار کنیم برای کتک زدن؟ اگه بچه داره میزنه گفتیم طبیعی، اما نه اینکه شما بشینی که شما رو بزنه، بلند میشید، چهره در هم میکنید، نشون میدید که ناراحت شدید. پس برای بچه طبیعیه، برای شما باید این اتفاق بیفته که درست برخورد کنید، نه اینکه طبیعیه پس ما بذاریم هر کار میخواد بکنه. نه، برای بچه طبیعیه، ما باید بدونیم باید چطور با این رفتار طبیعی بچه‌مون برخورد کنیم. پس هر وقت بچه خواست بزنه بلند میشید و محیط رو ترک میکنید، چهره در هم میکنید، نشون میدید که ناراحت شدید و اگر جایی هم لازم بود میتونید 10 تا 15 ثانیه دستشو نگه دارید، محرومیت حرکتی، و بهش بگید نباید این کارو انجام بده و مامان خیلی ناراحت میشه. 1-2 بچه لجبازی میکنه، مقابل بچه قرار نگیرید عزیزان. ما در مورد افراد بزرگسال روایت داریم که 1/3 تغافل داشته باشید، یعنی 33%. خب در مورد بچه‌ها بعد چقدر تغافل داشته باشیم؟ شطور دیدی ندیدی؟ قطعاً بالای 50%.
بله.
پس وقتی زمینه لجبازی کاهش پیدا کنه، بچه‌ها وارد فضا لجبازی نمیشن. اما وقتی ما مدام داریم بچه رو میبریم رو دوشک لجبازی، با ما کشتی میگیره دیگه. پس مقابل بچه نیستیم، راش رو صد نکنیم. 50% شطور دیدی؟
ندیدی.
اجازه بدیم بچه بازیایی که دوست داره رو انجام بده، فعالیتایی که میخواد رو انجام بده. وسواس به خرج ندیم عزیزان. انصافا پدر و مادرهای این دور زمانه گفتیم که سبک والدگریشون شده سهلگیرانه، اما حساسیتاشون هم رفته بالا. یعنی انتظار دارن که بچه کاملا طبق آداب و رسوم و نمیدونم خیلی چارچوب بندی شده عمل کنه، خیلی با کلاس باشه، اینجوری بگم. یعنی میخواد بچه‌شو بکنه تو چش دیگران.
بله.
بقول من دارم این بچه قرار نیست که خدمت شما عرض بشود همه اون آمال و آرزوهایی که شما بهش نرسیدید رو این بخواد برآورده کنه. این بچه قرار نیست که یه زمینه‌ای برای پرستیژ شما باشه. اون روز مادر اومده ناراحته که بچه شده پسر. خب چرا پسر؟ شما ناراحتی؟ خب آقا آخه پسر کلاس نداره، دختر با کلاسه. شما میتونی گل سر براش بزنی، لباسه آشنایی تنش کنی، یه نمم آرایشش کنی، بکنی تو چش بقیه. خب آخه این چه نگاهیه؟ بعد دقت داشته باشیم، تا میتونیم با بچه رو دوشک لجبازی نریم. آقا به بچه آزادی عمل بدیم، بچه کارش رو بازیش کنه. دنیا بچه دنیا بازیه. تایب نکن یال بچه رو بذار 7 سال بازی کنه. خب پس وقتی شما میای بچه تو قاعده، بچه 3 سال و 4 ماه رو تو قاعده قرار میدی، بچه لجبازی میکنه، قاعده رو بر نمیتابه، میخواد آزادی عمل داشته باشه تو زمینه بازی. و خبرچینی رو من نفهمیدم. آخه بچه 3 سالگی تازه زبون باز میکنه، خبرچینی دیگه چیه؟ بله، ما باید به بچه هامون یاد بدیم عزیزان که خبرهای تو خونه رو بیرون خونه نگن. اما بچه 3 سال و 4 ماهه هنوز گفتیم خود کنترلی نداره، این رفتار طبیعیه.
انشالله که پدر مادرهای ما تو تربیت فرزندشون موفق باشن. برنامه امروز رو شنیدید، ممنونم که با این برنامه هم همراه بودید. سامانه پیامکی 30553 در اختیارتون هست، یعنی 3-4-0-553 که سوالاتتون رو برای ما ارسال بفرمایید. و شماره تلفن هامون هم 329-10-551 و 329-10-552 با کد 025 هم در اختیارتونه که تلفن بزنید، زنگ بزنید و سوالتون رو کامل و واضح مطرح بکنید. آدرس سایت رادیو معارف radiomaarif.ir هست و نشانی ما در فضای مجازی هم @radiomaarif هست که در فضای مجازی، در همه فضاهای مجازی ما فعال هستیم. خیلی ممنونم، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. با کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر همتی هم خداحافظی میکنم و انشالله در برنامه بعدی در خدمتشون خواهیم بود با ادامه بحث تفکر نقاد.
من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری. آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درا از در یاری. من ماندم و یاد شب آشوب نگارت، من مانده اما یاد شب آشوب نگاهت، دیگر نه امیدی نه پناهی نه قراری، گفتی نه و گفتی نه و عمری سپری شد، یک بار پذیرای دلم باش که آری. من سوختم، کار من از کار گذشت است، من سوختم، کار من از کار گذشت است، تا تازه شوم کاش بر این داغ بباری.
لحظات عصرگاهی بسیار بسیار نابی رو برای شما هموطنان خوبم در جای جای سرزمین پهناور ایران اسلامی، هر جایی که هستید، آرزو میکنم. دوستان خوبم، لحظاتی پیش برنامه پرسمان تربیتی تقدیم شما عزیزان شد. دست از عزیزانی که مایل هستن بازپخش این برنامه رو همراهی کنن در ساعت 22 امشب 9 بهمن ماه 1402 میتونن مجدد همراه برنامه پرسمان تربیتی از رادیو معارف باشن. کمکار این افتخار رو داریم که در خدمت شما عزیزان باشیم در حالی که ساعت 16:45 است. دوستان عزیزم، خط تماس 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 3553. راه های ارتباطی ما با شما خوبان هست، راه های ارتباطی روابط عمومی رادیو معارف هست. هر گونه نظر، پیشنهاد یا انتقادی رو به ما منتقل بفرمایید. زمزم احکام آماده پخش هست. خواهش میکنم که این برنامه رو به مدت حدودا 18 دقیقه همراهی بفرمایید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. هموطنان عزیز و شنوندگان رادیو معارف، خدمتون سلام میگم. آرزوی سعادت براتون دارم و ممنونم که با برنامه زمزم احکام همراهید. با حضور استاد گرامی حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور در قسمت ابتدایی برنامه مباحثمون رو در موضوع احکام جوانان، در موضوع مسئولیت والدین در قبال فرزند پی میگیریم و این مبحث رو با توضیحات استاد عزیز جناب آقای وحیدپور تقدیمتون میکنیم. جناب آقای وحیدپور، خدمتون سلام میگم.
بنده هم خدمت شما و دوستان عزیزمون عرض سلام و ادب دارم.
یکی از مواردی که فرمودید در دین مبین اسلام به عنوان یکی از توصیه‌های مهم به والدین گوش زد شده که این رو در قبال فرزندانشون توجه داشته باشن و از زیر بار این مسئولیت شان خالی نکنن، وظیفه والدین در قبال ازدواج فرزندان هست. یکی از مسائلی که در پایان برنامه گذشته حالا حضرت عالی وارد بحثش می‌خواستید بشید اما دیگه وقت اجازه نداد، بحث تسهیل در امر ازدواج هست. گاهی ورود والدین در موضوع ازدواج فرزندان و توصیه و کمک هاشون مفید و راهگشا است، گاهی برعکسش، یعنی وارد نشدنشون، در کنار بودن و نظاره کردن. حالا این بحث تسهیل در ازدواج فرزندان رو از نظر آداب و احکام شرعی حضرت علی برای شنوندگانمون توضیح بفرمایید.
به دلیل اینکه موضوع ازدواج که از موضوعات مهم در منابع دینی ماست، نیازمند بحث‌های جدی است و ورود به ریزه‌کاری‌های دقیق این موضوع، مخصوصاً اینکه امروزه اونچه که بالعیان ما مشاهده می‌کنیم در سبک زندگی خودمون و در جامعه خودمون این است که ازدواج سقف سنیش بالا رفته، ازدواج سخت شده و می‌خوایم ببینیم که آیا در احکام دینی و در منابع دینی پدر و مادر، مخصوصاً پدر، آیا وظیفه خاصی داره برای این که موانع رو بر سر راه فرزندش برداره و جاده ازدواج رو صاف کنه و تسهیلاتی فراهم کنه؟ بله. ببینید، تعبیری که در خود منابع دینی ما داره این است که در برنامه قبلم خوندیم، من حق الولد علی والدهی یزوجه اذا بلغ. حق فرزند بر عهده پدر یکیش اینه، البته حقوق متفاوتی داره، ولی یکی از حقوقی که فرزند بر عهده پدر داره یزوجه رو میخوام معنا بکنیم، یعنی چی؟ تو فارسی خودمون میگه مثلا اگر پسر است یعنی اون رو زنش بده، یعنی ورود کنه به این کار، ورود کنه یعنی مقدماتش رو فراهم کنه. تسهیل در امر ازدواج معناش اینه که پدر این زمینه رو فراهم بکنه که فرزند واقعا براش آسون بشه این ازدواج. حالا
یا اگر دختر هست، اگر خواستگار اومد، بی توجه نباشه، سهل‌انگاری نکنه، واقعا جدی بشه توجه.
یعنی اگر دختر خواست ازدواج بکنه و خواستگار براش اومد، اگر واقعا خواستگاری است که به لحاظ دینی، شرعی، عرفی پسندیده است، کفه، گرچه ممکنه یه سری نواقص هم در کارش باشه، سنگ جلوی راه نیندازه. الان متاسفانه گاهی خانواده ها به این صورت شدن که خواستگار میاد میگه خب دختر من الان داره تحصیل میکنه، خب الان در چه مقطعی که داره تحصیل میکنه؟ فرض کنید که کارشناسیه، خب کارشناسیش هم تموم بشه بعد میخواد بره کارشناسی ارشد، پس کی میخواد ازدواج کنه؟ در حالی که عرض کردیم تو برنامه قبلی هم سن ازدواج ما باید بیاریم پایین، به شدت باید سن ازدواج رو بیاریم پایین، یعنی دختر ما اگر دبیرستان هم میره ازدواج بکنه هیچ مشکلی وجود نداره، ما الان داریم میبینیم حتی برای یک زندگی مشترک آمادگی داره. چرا گاهی پدر و مادر میگه که خب این پسرم که بوی شیر از دهنش میاد این مالی، دخترم هم چی؟ دخترم هم که کوچیکه، این نمیتونه شوهرداری بکنه، این پس فردا اگر مثلا بچه دار شد چجوری میخواد بچه خودشو بزرگ کنه؟ خب ما این تجربیات رو در سابق داریم، قرنهای متمادی اینجوری بوده. بنابراین میخوام عرض بکنم که پدر و مادر خیلی موثرن، خیلی موثرن در این که این زمینه رو فراهم بکنن، یعنی واقعا اگر که سنگ جلو پا نندازن بلکه سنگ رو از جلو راه بردارن، یعنی اگر مانعی وجود داره این مانع رو بردارن. یکیش فرهنگ سازیه که فرزندان ما واقعا تحمیل نمیگم، من همیشه میگم شعار اسلام اینه، تفهیم نه تحمیل، تفهیم کنیم براشون، باشون میشینیم حرف بزنیم، واقعا این مسائل مسائل مهمی است تو خانواده که خب به صلاح شماست زودتر ازدواج بکنه. فرض کنید اگر میخواد دختر این شخص هم تحصیل بکنه، خب بره ازدواج بکنه، تحصیلش هم ادامه بده، چه مشکلی ایجاد میشه؟ مگر دانشجوهای ما عده‌شون متأهل نیستن؟ حالا چه پسر چه دختر، پسر ما اگر میخواد ازدواج کنه ازدواج کنه، ولی تحصیلش هم میخواد ادامه بده، تحصیلش ادامه بده. پس تسهیل امر ازدواج یک عاملش والدینن. البته اینم بگم تسهیل امر ازدواج نیاز دارد به خیلی از ابزارها. یک ابزارش حکومته، باید حکومت کمک بکنه، باید فرهنگ ما کمک بکنه، باید خانواده ها کمک بکنن، باید همه دست به دست هم بدن تا کمک بشه. خب اگر فرهنگ ما عوض بشه، یعنی من توقع نداشته باشم که برای پسرم یک جهیزیه اونچنانی بیاورند، خب حاضر میشم که پسرم ازدواج بکنه. از اون طرفم طرف مقابل توقع نداشته باشه که من برای پسرم اونچنان خرج بکنم، فکر میکنم یه مقداری فساد تو جامعه کم میشه به لحاظ اینکه ازدواج زودتر صورت میگیره و خود پیامبر عظیم الشان اسلام فرمودن که اگر ازدواج صورت بگیره نیمی از دین مردم تضمینه.
بله، در حقیقت سلامت جامعه تضمین هست. خیلی مطلب مفید و لازم بود که حضرت علی اشاره فرمودید. انشالله که والدین به مسئولیتشون در این زمینه، یعنی تسهیل در امر ازدواج، توجه داشته باشن که این جزء آداب و توصیه‌ها و دستورات دینی ما هست در فقه اسلام.
بله.
خیلی متشکرم از حضورتون.
بنده متشکرم.
ممنونیم از شما شنوندگان عزیز و بزرگوار. با زمزم احکام همراه باشید.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فر گشت دل گلشن کن، خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر به تن جوشن کن.
همراهان عزیز و گرامی، شنونده برنامه زمزم احکام هستید از رادیو معارف. بخش استفتاءات برنامه رو دعوت میکنم بشنوید.
الله الله.
آیا پدر و مادر مجازن فرزندشان را در آن امر و نهی کنن؟ آیا اطاعت آنها در این امور طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای واجب است؟ حجت الاسلام و المسلمین فعلازاده در این باره گفتن؟
اصل امر و نهی کردن پدر و مادر اگر خب مصلحتی میبینن اشکالی نداره، میتونن در این گونه موارد هم حالا راهنمایی کنن یا امر و نهی کنن. اما آیا در این گونه امور اطاعت واجبه؟ مثلا تغییر شغل، سفر نرفتن، انتخاب مثلا رشته تحصیلی و اینها، اگر موجب اذیت و آزار اونا نمیشه، نه اطاعت نکنه اشکالی نداره. اما اگر اطاعت نکنه اونا آزرده میشوند، اذیت میشوند، اینجا بله باید اطاعت کند و موجب اذیت و آزار اونها نشود، یا اینکه رضایتشون رو جلب کند و اون کاری که میخواد انجام بده و خلاف شرع نباشد انجام بدهد.
الله الله.
برای اقتدا کردن به امام جماعت در نماز جماعت آیا باید منتظر بمانیم تا ابتدا افرادی که در صفهای جلوتر هستند تکبیرة الاحرام بگویند و بعد از آن اتصال برقرار می شود تا بقیه و دیگر صفها تکبیرة الاحرام بگویند، یا اینکه نه چنین شرطی لازم نیست؟ طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای پاسخ را توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین فعلازاده در این باره گفتند:
اولا اگر همه مأمومین بعد از تکبیر امام جماعت تکبیرة الاحرام بگن صحیح هست، اما اگر همگی با هم نمیگن، هر فردی جایی که ایستاده است، افراد صف جلو او، نه تمام افراد، هم به جوری که اتصال برقرار باشه، فرد جلویی یا اون افرادی که جلوش هستن که اتصال برقرار میشه آماده تکبیر گفتن و در شرف گفتن تکبیرة الاحرام هستن، ولو هنوز نگفته، ایشون میتونه تکبیرة الاحرام بگه و نماز رو شروع کنه و لازم نیست حتما تکبیرة الاحرام بگه و تموم بشه و او تکبیر بگه.
شنونده این نوشته: من به یکی از دوستانم پول قرض دادم، آیا اگر سر سال خمسیم پول را به من پس ندهد باید خمس مالی که به او قرض دادم را بدهم؟ و اگر با آن پول نیازمند شوم ولی به من پس ندهد حکم مسئله چگونه است؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی را در این باره یادآور می شوند.
طلبی که انسان از دیگران داره لازم نیست سر سال خمسی خمس اون رو پرداخت کنه، بلکه هر زمان که وصول شد و سال خمسی بر اون گذشت باید خمسش پرداخت بشه. به تعبیر دیگه هر زمان که طلب وصول بشه جزء درآمد همون سال وصول محسوب میشه که هر مقدارش قبل از رسیدن سال خمسی مصرف بشه خمس نداره، و اون چه که باقی میمونه و سال خمسی فرا میرسه خمس داره و باید پرداخت بشه.
الله الله.
آیا برگزاری مجالس ختم، تهیه غذا و پذیرایی و امثال این موارد برای مگه در 7 روز اول پس از مرگ وی از نظر شرعی کار درستی است؟ لطفاً فتوای حضرت آیت الله سیستانی را در این باره توضیح دهید. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ گفتند:
پذیرایی و مهمان کردن مؤمنین یا فامیل در سوگواری هیچ اشکالی نداره و عیبی ندارد، و اتفاقا هم اگر اطعام مردم مؤمن باشه و به ثواب میت انجام بشه مستحب است و هیچ اشکالی نداره.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم